صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون،
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر.
سال 1371، تهران، خیابان پاستور. اولین بار بود که از گیت بزرگ امنیتی ریاست جمهوری میگذشتم و بین اون همه درخت‌های کهن و باغچه‌های آراسته، ساختمانی قدیمی قرار داشت که روی یکی از درهای اون نوشته بودند دفتر امور زنان. اون زمان برای من که روزنامه‌نگار جوانی محسوب می‌شدم، مصاحبه مسئول دفتر امور زنان ریاست جمهوری در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی جز رد شدن از گیت امنیتی سختی دیگه‌ای نداشت. مصاحبه‌ام با شهلا حبیبی ساده و سرراست بود. یه زن درشت‌اندام که در فضای زنانه دفتر روسری با رنگ روشن سرش بود، ساده حرف می‌زد و می‌گفت کار اون آغاز راه زنان در دولت‌های جمهوری اسلامیه. شهلا حبیبی بر توانمندسازی زنان از طریق تشکل‌های دولتی تاکید می‌کرد. وقتی از اون در مورد خشونت و تبعیض علیه زنان پرسیدم، جوابی داد که هنوز به روشنی یادمه. هر وقت مادرای ما اونقدر آگاه شدن که بتونن پسرهاشون رو درست تربیت کنن، این مشکل هم برطرف میشه. راه حل اون برای آگاه سازی مادران هم تشکیل سازمان‌های غیر دولتی بود که بتونن با آموزش زنان اونها رو توانمند کنند. شهلا حبیبی از سال 70 به مدت 6 سال به عنوان مشاور هاشمی رفسنجانی در امور زنان فعالیت کرد. در شهریور 74 هیئتی از سازمان‌های غیر دولتی رو همراه هیئتی دولتی به کنفرانس زنان در پکن فرستاد. کنفرانسی که حضور هیئت دولتی جمهوری اسلامی در اون انتقادهای زیادی از سوی گروه‌های مخالف رو در پی آورد. نوشین کشاورزنیا، کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی، در سخنرانی در کنفرانس مرکز پژوهش‌های زنان در فلورانس ایتالیا، کنفرانس پکن رو نقطه اشتراک دفتر امور زنان به مدیریت شهلا حبیبی با گروه‌های فعال در مسائل زنان می‌دونه. نقطه اشتراکی که به گفته اون نقطه عطف هویت یابی فمینیست های مسلمان در ایران بود. از نوشین کشاورزنیا بشنویم.
وقتی اینها برمیگردن، برای میگم یک نقطه عطف واقعا پکن، مشخص‌تر وارد حوزه زنها میشن. عقاید گروهی کاملا تغییر میکنه. گروهی هم با حفظ هویت اسلامی به شاخه فمینیسم اسلامی گرایش پیدا میکنن. به نظر میرسه که خب توی این دوره دستاورد مشخصی که حاکی از همکاری و یا پیگیری مباحث کنفرانس باشه بین دو گروه به چشم نمیخوره. خب علتش هم میتونیم باشه که تشکل‌های مستقل وجود نداره. میراث پکن میمونه برای دوره بعد که به دوره اصلاحات موسوم هستش.
با روی کار اومدن دولت محمد خاتمی، زهرا شجاعی جای شهلا حبیبی رو گرفت. اونجا بود که دفتر امور زنان به دفتر مشارکت امور زنان تبدیل شد و به ساختمونی در خیابون ویلا، خیابون علایی منتقل شد. جایی که در اون ساختمون بزرگ به روی خبرنگارا باز بود و دیگه لازم نبود از گیت‌های امنیتی بگذریم. گفتگوی من با زهرا شجاعی در اتومبیلش انجام شد. وقتی برای مصاحبه به دفترش رفتم، گفت که به ریاست جمهوری فراخونده شده و از من خواست تا در مسیر در اتومبیل با اون گفتگو کنم. زهرا شجاعی گفتش که در اولین قدم تونسته به عنوان مشاور رئیس جمهور در کابینه حضور پیدا کنه، که به گفته زهرا شجاعی همین مسئله سبب شده تا هم اون در جریان امور کشور قرار بگیره و هم دولت رو در جریان مسائل زنان قرار بده. اون میگفت صحبت کردن بدون واسطه با وزیران تونسته تغییر بزرگی در نگاه اونها به مسائل زنان ایجاد کنه. البته همراهی مجلس ششم با دولت اصلاحات هم نکته خیلی مهمی بود که سبب شد تا در این دوره قوانین مربوط به سن ازدواج، تعیین مصادیق عسر و حرج و حضانت بچه که اولویت رو تا 7 سالگی به مادر میده، لغو ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور تصویب بشه. در این دوره رشته مطالعات زنان در دانشگاه‌ها راه اندازی شد که البته عمرش چندان هم به درازا نکشید. بر اساس آمار، مدیریت زنان در این دوره تونست 63% رشد کنه. نوشین کشاورزنیا در بررسی رابطه مدیریت زهرا شجاعی در دولت محمد خاتمی با گروه‌های فعال زنان اینطور گفته.
گروه سکولارها شناخته تر از قبل میشن و عرصه اون نقد و نظر هم با گروه نواندیش اصلاح طلب دینی، کسانی که تو بخش دولت هستند، یه خورده عرصه بازتر میشه. طبیعتاً اون گروه باز فمینیستای اسلامی رفت آمدشون به دولت بیشتر هستش و اونها هستن که بیشتر به مرکز امور مشارکت زنان میرن. حالا به عنوان مشاور هستن، در نقش حالا پژوهشگر هستن و کارهای ترویجی انجام میدن در جهت اون سیاست‌های مرکز. من اینطور فکر می‌کنم که سکولارها اینجا باز نقش منتقد رو دارن بیشتر و البته در جلسات یا سمینارهایی که هست شرکت می‌کنن، نظرشون رو میگن، نقدها رو میگن، خواسته ها رو میگن، اما مقر اصلی در واقع اونها برای بیان مطالباتشون سایت‌ها و مجلاتی هستش که راه میندازن.
با روی کار اومدن محمود احمدی نژاد، مسیر تحقیقات و فعالیت‌های دفتر امور زنان کاملاً به سوی اسلامی شدن تغییر کرد. در دفتر امور زنان دولت‌های محمود احمدی نژاد، زهره طبیب‌زاده نوری، نسرین سلطان‌خواه و مریم مجتهدزاده بر سر کار اومدن که البته در هر سه دوره در اون ساختمون بر روی خبرنگاران بسته موند. و تا پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد هم تنها اقدامی که در اون ساختمون انجام شد تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به معاونت امور زنان و خانواده بود. اقدامی که فعالان زن می گفتن زنان رو یک بار دیگه از مشارکت در جامعه به پستوی خونه ها بازگردانده. در سال 91 پذیرش زنان در 77 رشته در 36 دانشگاه متوقف شد. رشته های مرتبط با مهندسی، حسابداری، علوم تربیتی، مرمت بناهای تاریخی، زبان ادبیات انگلیسی، علوم اقتصادی، علوم سیاسی از حوزه انتخاب زنان خارج شدند. در این میون بیمه مهریه، دورکاری زنان، افزایش مرخصی زایمان برای زنان کارمند از 3 ماه به 9 ماه، استخدام 2 زن در یک پست به صورت نیمه وقت با حقوق مزایای نیمه از طرح‌هایی بود که توسط این معاونت مطرح شد. مریم مجتهدزاده آخرین رئیس مرکز امور زنان در دولت محمود احمدی نژاد بود. یکی از مهمترین خبرهایی که در این دوره مطرح شد این بود که در دوران مدیریت اون تمامی مجلدهای بزرگترین پژوهش کشوری در مورد خشونت علیه زنان خمیر شد. می گفتن در اون ساختمان عظیم جایی برای این تحقیقات وجود نداشته. اما یادتونه که گفتم که در دوره زهرا شجاعی گروه‌هایی از زنان تونستن شکل پیدا کنن، به فعالیت‌هاشون ادامه دادن. در دوره احمدی نژاد اون گروه‌های زنان تونستن کمپین‌هایی مثل کمپین 1,000,000 امضا، کمپین ضد سنگسار، کمپین ورود به استادیوم یا همون روسری سفیدها رو راه بندازن. اینا نمونه‌هایی که در اونها سازماندهی برای مطالبات زنان شکل گرفتن.
جوانه می‌زنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری.
سال 92 حسن روحانی شهیندخت مولاوردی رو به عنوان معاون خودش در امور زنان انتخاب کرد. زنی که سخنانش همیشه چالش برانگیز بود و پای اونو حتی به دادگاه هم کشوند. همین حالا یک لیست بلند بالا از فعالیت‌های شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار، معاونان زن در دو دولت حسن روحانی جلوی چشم منه. اما واقعیت اینه که بسیاری از اونها در حد لایحه باقی موند و هرگز به نتیجه نرسید. مثلا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت. مولاوردی بارها مجبور شد از موازهش عقب نشینی کنه. مثلا اون وعده داده بود ماده 18 قانون گذرنامه رو که بر اساس اون زنان برای صدور گذرنامه و خروج از کشور احتیاج به اجازه همسرشون دارن رو تغییر میده. اما خب نشد. معصومه ابتکار دوره معاونت خودش رو به طور خلاصه اینطور مطرح میکنه. بیش از 237 مورد موافقت نامه، تفاهم نامه با دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و دانشگاه‌ها و بانک‌ها امضا کرده. و بر اساس گزارش‌های مستندسازی شده درباره عملکرد این معاونت که تحت نظر خانم ابتکار بوده، بیشتر از 90% این موافقت‌نامه‌ها و قراردادها به مرحله اجرایی رسیده و نتایج مورد انتظار و خوبی رو هم به دنبال داشته. حالا شما بگردین و این موافقت‌نامه‌ها رو پیدا کنین. انتخاب معاون امور زنان ابراهیم رئیسی هم واکنش‌های جدی رو به همراه داشت. انسیه خزعلی، دختر آیت‌الله خزعلی از روحانیون اصولگرا، خواهرش کبرا خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی. حاصل کارش چی بوده؟ ایجاد بیمه اجتماعی زنان روستایی دارای 3 فرزند، پوشش بیمه درمان ناباروری، اعطای تسلیحات فرزندآوری. خب 3 سال هم بیشتر بر سر کار نبود. و حالا زهرا بهروزآذر به عنوان معاون جدید امور زنان و خانواده معرفی شده. واقعا حالا بعد از داشتن این همه تجربه از زمانی که دفتر امور زنان در دفتر ریاست جمهوری تشکیل شد تا زمانی که این دفتر به معاونت امور زنان تبدیل شد، نتیجه‌ای برای ما به همراه داشته، تغییر جدی در وضعیت زنان ایجاد کرده. این پرسش رو با سودر راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه مطرح کردم.
در واقع میتونیم این موضوع رو از چند جهت بهش نگاه کنیم. یکی ساخته شدن یک همچین سمت و ساختار و سازمانی با هر اسم و رسمی که در همه اونها زنان کنار خانواده اومده، یعنی اون کسی که مسئول رسیدگی به امور زنان هست حتما مسئول رسیدگی به امور خانواده هم هست و این کاملا نشون میده که چطور نقش زنان رو تنها و تنها در خانواده و طبیعتا در تعریف خانواده از نظر جمهوری اسلامی میدونن. از جهات دیگه به هر حال این سازمان رو باید به وجود می آوردن، چون در بسیاری از مجامع بین المللی به هر حال یک طرف گفتگوی باید می داشت جمهوری اسلامی غیر از اون نظام دیکتاتوری حاکم، برای اینکه بخواد لاپوشونی بکنه به قول معروف، برای اینکه ظلمی که در حق زنان و ظلمی که در حق برابری جنسیتی داره در ایران انجام میده. این سازمان و این ساختار و هر کسی که در رأس اون قرار گرفت یک ابزار پروپاگاندای نظام جمهوری اسلامی، نظام پرتبعیض جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج از ایران بوده. هر موفقیتی که اگر اینها بخوان به اسم خودشون بزنن، باید یادآوری بکنیم که در اثر تلاش‌های بسیار زیاده نه تنها اکتیویست‌ها بلکه بالا رفتن صدای مردم هم بوده. همین الان هم می‌بینیم که آخرین کسی که برای این سمت انتخاب میشه باید حداقل چادری باشه و حداقل متأهل باشه و این در شرایطیه که نظام تنظیم خانواده و کمترین حقی که افراد در ایران برای کنترل و از مالکیت بر بدن خودشون در حوزه تولید مثل و روابط جنسی خودشون داشتن هم ازشون گرفته شده. هیچ امیدی برای بهبود شرایط زنان و مردان و ایرانی ها در ایران بر اساس معیارهای برابری جنسیتی نیست، حتی اگر سازمانهای چندین و چندگانه‌ای برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب خانواده بخواد ساخته بشه و در بوق و کرنا بشه.
به پایان این پادکست صدای دیگر رسیدیم. از اینکه در این پادکست هم همراه من بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.